بسم الله الرحمن الرحیم. نظر خارج فقه کتاب الخنج استان مروی جلسه 545 و روز دوشنبه مورخ 11/93.
و على اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم ألوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نسبت به دلالت روایات لكل شهر عمرتون، دو احتمال بلکه دو نظریه در بین فقها موجود است. احتمال اول این است که این روایات در صدد بیان احکام شهور و عملی است که انسان سزاوار است در هر ماه انجام بدهد. طبق این احتمال مدلول این روایات این است که در هر ماه سزاوار است انسان یک عمره انجام بده. مستحب است یک عمره در ماه انجام بده. پس روایات با تعین و شرطیت کاری نداره. نمیخواد بگه شرط صحت عمر این است که یک بار در ماه باشه. میخواد فضیلت رو بیان کن، میخواد بگه هر شهر یک عمره میطلبه، خوب مؤمن در هر ماه یه عمره انجام بده. مثل این که روایات میگه خوب مؤمن در هر ماه سه روز روزه بگیره. آیا معناش اینه چهار روز نمیتونه روزه بگیره، پنج روز نمیتونه روزه بگیره؟ آخه به کل شهر این عمره تو هر ماه میخواد از مختصات شهر بیان کنه. هر ماه یک عمره داره، سزاوار انسان در هر ماه یک عمره انجام بده. این یک احتمال. احتمال دوم این است که این روایات در مقام بیان ما هو الاحسن نیستند، در مقام احکام شرطیت و تعین هستند لکل شهر عمرتون، یعنی حق نداری در هر ماه بیش از یک عمر انجام بدی. شرط صحت عمر اتیان به یک عمر است در ماه، چون دو احتمال در این روایات است. بعضی مثل مرحوم نراقی قائل به اجمال روایتند از این جهت، این روایات میخواد احکام شهر رو بیان کنه به عنوان یک رجحان، یا میخواد شرط تعین عمره رو بگه، نمیدونیم، مجمل است. حالا تا برسیم، جماعتی از فقها میگویند ظهور این روایات بیان فضیلت است، بیان این مطلب است که هر ماه حداقل یه عمره داره، این نظریه رو جمعی از فقها از جمله صاحب جواهر مرحوم آقای حکیم در مستمسک پذیرفتند. این جمله عبارت جواهر در جلد بیستم صفحه 464 رو ببینید، بعد عدم دلالته على عدمها في العقل، این جمله ظاهرش اجمال داره ولی همین معنا رو میخواد بگه، میگه روایات دلالت نمی کند بر عدم عمره در اقل از شهر. لکل شهر عمرتون معناش این نیست، یعنی در کمتر از یک ماه یه عمره انجام نده، نه خیر، میگه هر شهری سزاواره یه عمره انجام بدی، اما کمتر از ما دیگه عمره انجام نده، این رو نمیخواد بگه روایات. این عبارت جواهر اجمال داره ولی همین مقصود رو میخواد بگه. عبارت مرحوم آقای حکیم رو در مستمسک جزء ببخشید 11 صفحه 146 مراجعه کنید، توضیح بیشتری میدن. بل ظاهر قولهم لکل شهر عمره، این ذلک من وظائف الشهر فهی تتأکد من حیث الزمان ففی الشهر آکد منها فی العشر و یقتضیه الارتکاز العرفی فی باب الاطاعات و الخیرات فانا کل ما طال العهد بها اشتد تأکدها. مرحوم آقای حکیم میفرمایند روایت در مقام بیان این نکته است که وظیفه هر ماه انسان این است که حداقل یه عمره انجام بده. خدا برای هر ماه یه عمره گذاشته، یعنی در ماهی عمر انجام بده حداقل. میفرمایند اقتضاء ارتکاز عرفی در باب اطاعات و خیرات همین است که هر چه زمان طولانی تر میشه در ترک اونا استحباب شدیدتر میشه. هر ده روز یه عمر انجام بده، هر ماه استحباب شدیدتره و هر سال دیگه خیلی استحباب شدیده. پس بنابراین روایات طبق نظر این آقایان مفادش این است که وظیفه شهور میخواد بیان بشه، آن هم وظیفه حد اقلی، حد اقل در ماهی عمر انجام بده. وقت صاحب جواهر بعد تصریح میکنه عبارتاشونو ببینی دیگه منافاتی نداره. هر روز یه عمر انجام بده انسان و هر ساعت یه عمر انجام بده، اینا منافاتی با هم نداره. عرض میکنیم که ولو این دو احتمال در روایات موجود است وجدانن، لکن قرائنی موجود است که به نظر ما با توجه به این قرائن احتمال دوم معین است که این روایات لکل شهر نمرتون در مقام تحدید و تعیین شرط صحت است و مفادشون این است که در هر ماه فقط یک عمر مشروع است نه بیشتر. قرینه اول روایاتی است که در عمره مفرده فاسده وارد شده است، کسی که عمره مفردش رو قبل السعی به مباشرت باطل کنه یا دچار چالش کنه، این دو اصطلاح هم متفاوته. آیا در حج گفتیم اگر کسی حج رو فاسد کنه باید حج دوم انجام بده؟ اون حج اولی درسته، حج دوم کفاره است، یا نه حج اولی باطله حج دوم درسته؟ این هم اختلافه. بالاخره هر جور، یا بگیم عمره اول با مباشرت باطل میشه عمره دوم باید انجام بشه، یا نه عمره اول درست عمره دوم کفاره است، هر جور که باشه فرقی نمی کنه. روایات اون باب رو ببینید، قبلا هم اشاره کرده ایم در باب دوازدهم از ابواب کفارات استمتاع، احادیث باب رو ببینید، حدیث اول صحیحه برید عجلی، راوی سوال میکنه عمره مفرده انجام میداد با خانمش مباشرت کرد قبل از سعی، مثلا قبل از طواف، را لسان روایات مختلفه. پاسخ امام این است: علیه بدنتون و علیه ان یقیم الى الشهر الاخر فیخرج الى بعض المواقیت فیحرم بعمرته. این شخص یه بدنه باید کفاره بده، یه شطور مثلا، و باید تا ماه دیگر صبر کنه، ماه که نو شد بره به بعضی از مواقیت محرم بشه به احرام و عمره. سؤال این است: اگر عمره فی شهر واحد چند بار مشروع است، این صبر کنه تا ماه دیگه یعنی چی؟ چرا باید یه ماه صبر کنه؟ وقت در حج هم چه عقوبتی نداریم، در عمره داریم. در حج چیکار؟ خب در سال بعد انجام بده ولی صبر کنه. خب سال برای چی تا سال بعد صبر کنه؟ صبر کنید اونجا جواب بدید، برای که حجی نیست دیگه، چون فی کل سنتن یک حج است. چرا در عمره صبر کنه؟ خدا خیرتون بده، جواب رو خودتون دادید. برای چی؟ اونجام ظرف زمان اتفاقا به همین جهت هم است، اون معید اشکال نیست. چرا اونجا میگن یه حج من قابل با ایست سال بعد؟ سال بعد نه که به ایست سال بعد حج انجام بده. برای چی سال بعد حج انجام بده؟ برای که لکل سنتن حجون. برای چی تا ماه بعد با ایست ماه بعد عمره انجام بده؟ چون لکل شهرین عمره تو. خیلی خوب، حالا یکی یکی میرسیم ببینیم، حالا قرائن دیگرم ببینید به روشنی دلالت میکنه. روایت دوم رو در همین باب صحیحه مسمع رو ببینید، در عبارت ها دقت کنید: و علیه ان یقیم به مکه حد تا یخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم یخرج الى الوقت الذي وقته رسول الله لأهله. در مکه بمانه تا اون ماهی که عمره انجام داده تموم بشه، بعد بره در اون مکانی که پیغمبر معین کرده اونجا محرم بشه عمره انجام بده. اینجا بماند تا ماهی که تا خارج بشه ماهی که درش عمره انجام داده. برای چی بماند تا اون ماه تموم بشه؟ به قول آقا عقوبت نخه اگر ظاهر این باشه چرا همچی نباشه؟ بله بله باید بمانه علیه ان یقیم به مکه، مثل علیه بدنتو ظهور اینو میگه، بله اقامه داشته باشه تا این که ماهی که عمره انجام داده تموم بشه، بعد دوباره بیاد و محرم بشه و انجام بشه. تازه فتوا ندیم به اون مشکلی نداره، اون که نمیخواد مسئله ایجاد کنه. آفرین، دیگه یک روز که باشه روز بعد میتونه یخ روج شهر الذی اعتمر فیه. واقعا این عقوبت یک جا میشه 29 روز، یک جا میشه یک روز. اگه عقوبت یک جا 29 روز، یک جا یک روز، عمل که یک عمل بوده، حالا اگه روز اول ما انجام داد 29 روز باید صبر کنه، روز آخر ما انجام داد عقوبتش یک روز میشه، تخفیف پیدا میکنه عقوبت. اگه عقوبت شد معناش این میشه دیگه. خیلی خوب ببینید، خب اینجا یک اشاره این بکنیم، این که گفتیم صحیحه مسمع روایت دوم، برخی از فقها به تبع صاحب مدارک تعبیر کردن به روایت مسمع. حالا این تو پرانتز داشته باشید، صاحب مدارک ظاهراً توجه نموده است به طریق کلینی و شیخ طوسی در نقل این روایت، که در طریق این دو سهل ابن زیاد است، لذا صاحب مدارک روایت رو تضعیف کرده، فرموده ضعف سندی داره. بعضی از آقایان هم به نظر ما به تبع اینجا گفتن این روایت مسمع، اما این روایت به طریق شیخ صدوق به علی ابن رعاب نقل شده. طریق رو در من لایحضر مراجعه کنید، طریق شیخ صدوق به علی ابن رعاب معتبر است و مشکله نداره، لذا حدیث به طریق صدوق معتبر صحیح هست، تعبیر به ضعف سند یا روایت درست نیست. این قرینه اول. بله؟ نه، الامر ما بارها تعبیرمون اینه، برخلاف مکتب قوم که میگه الامر فی السهل سهلون، ما میگیم الامر فی السهل صعبون. بالاخره نتونستیم هنوز به یک نکته قرار بگیریم که بالاخره اگر روایاتش بررسی بشه راههای ممکنه وجود داشته باشه، ولی الان الامر فی السهل صعب. این قرینه اول. قرینه دوم، روایاتی داری در رابطه با عمره تمتع که این روایات از بعضی از جهات توضیحاتی رو میطلبه. فعلا وارد اون جهات نمیشیم، اشاره میکنیم به مضمون این روایات تا به اون قسمت مورد استشهاد برسیم. روایات در باب 22 از اقسام حج، حدیث ششم، صحیحه حماد بن عیسی، و حدیث هشتم معتبره اسحاق بن عمار رو مراجعه کنید. روایات در این فضا وارد شده است. اگر کسی عمره تمتع انجام داد، حق نداره از مکه خارج بشه تا حجش انجام بده. در بعضی از روایاتم که انه اینجور تبیین شده، حج تمتع، عمره تمتع، دخل العمره فی الحج الى یوم القیامه، هر دو که انه یک عمل هستن. کسی عمره تمتعش انجام داد، مهل شد، هر کاری میتونه انجام بده، از مکه بره بیرون، ممکنه مانعی پیش بیاد به حج نرسن و این مشکل ایجاد کنه برای خودش. لذا در روایات بیان شده کسی عمره تمتع انجام داد، حق نداره از مکه بره بیرون. اگر نیاز و احتیاج داشت، مجبور بود از مکه خارج بشه. روایات میگه محرم بشود به احرام حج، بره بیرون کارشو انجام بده. باز این عقبه را در مقابل فرد گذاشتن حساب میکنه، ببینه آیا مسیر جوریست تا جده کار داره، خب محرم بشه بره بر میگرده برای اعمال حج. اما اگه نیاز داره بره قاهره مثلا برای کار خودش، میبینه محرم بشه ریسکه بره اونجا، بعدم نمیتونه برگرده و مشکل برای خودش درست میکنه مثلا. لذا باز این عقبه رو گذاشتن جای خودش بررسی میکنیم، برای که بالاخره حج از فرد فوت نشه، محرم بشه به احرام حج، بیاد کارش انجام بده، برگرده بیاد محرمن به احرام حج، بایسته بره عرفات و کارش انجام بده. به اینا فعلا کاری نداریم. اینجا در روایات یک فرض مطرح شده است، اگر متمتع جاهل به مسئله بود، فکر میکرد عمره تمتع مثل عمره مفرد است، وقتی تموم شد میتونه از مکه بره بیرون، با جهل به مسئله بدون احرام حج برگشت به مدینه. این متن سؤال حماد ابن عیسی است. حماد ابن عیسی هم جالب توجه، هم سوالاتش هم روایاتی که در حج داره. حماد ابن عیسی 49 مرتبه حج رفته است، حجاج بوده، کثیر الحج بوده. لذا لطائف حج رم سوالاتش روایاتش ببینید یک توجه ویژه هم داره. گفتم گاهی در بعضی از کتب میبینید قال غریق الجحفه، غریق الجحفه یعنی حماد ابن عیسی 49 مرتبه حج رفت، دفعه 50 در جحفه بود، محرم شد. جحفرم که جحفه میگن ارضون اکحفه به سیل، زمینی که سیل پرش میکنه، مسیل جحفه. محرم شد، در حال احرام در جحفه بود، سیل آمد و بردش، جنازش هم پیدا نشد. لذا بعضی جاها قال غریق الجحفه، غریق الجحفه اینجوری گفته، غریق الجحفه یعنی عماد ابن عیسی. خب سوالاتش هم دقیقه. سوال کرد از امام آقا شخصی جاهل به مسئله است، متمتع بود، بدون احرام رفت به مدینه، حالا میخواد برگرده به مکه، آیا محرم وارد مکه بشه یا بدون احرام؟ خب اینجا اولا یه چالش ایست جای خودش بررسی بکنیم. اگه بخواد محرم بشه به احرام حج، که خب محل احرام حج مواقیت نیست، مکه است و دویرت اهلی است و امثال ذالک. از میقات بخواد محرم بشه به عنوان احرام حجی مشکله داره. خب از این بر چه کار کنه؟ پس بدون احرام بیاد به مکه، از مکه محرم بشه به احرام حج، اینجا چه کنه؟ جواب امام رو ببینید در صحیحه حماد ابن عیسی، امام صادق علیه السلام وقتی این سوال رو میکنه حماد، قال امام فرمودن این رجع فی شهرهی دخل بغیر احرامه و این دخل فی غیر شهر دخل محرما. خود این جواب از جهات دیگری بررسی میخواد، فعلا به اون جهات کار نداریم. اینکه الان که میخواد وارد بشه، بالاخره اگه محرم بشه، محرم به چی بشه؟ محرم به عمره بشه؟ بعد زیل روایات میگه بله اینجا باید محرم به عمره بشه، این میشه عمره تمتع، او عمره قبلیش میشه مفرده مثلا. حالا کاری به اینا نداریم که توجیه و تبیین این روایات چگونه است، فقط این محتوا رو دقت کنید. امام صادق میفرمایند راوی سوال میکنه وظیفش چیه، چجور باید وارد مکه بشه، از میخواد بگذره. امام میفرمایند اگر در همان ماه عمره است، وظیفش اینه بدون احرام وارد بشه. اگر در غیر اون ماه وارد شده است باید محرم بشه. این جمله رو تحلیل کنید، بهتر بذارید کنار روایت هشتم معتبره اسحاق ابن عمار، همین سوال تکرار شده، رفته مدینه عمرش انجام داده، عمره تمتع بدون احرام به مدینه رفته، میخواد برگرده چیکار کنه؟ امام همین جواب رو میدن با یک تعلیل، عبارت رو دقت کنید، یرجع بعمره الى مکه ان کان فی غیر الشهر الذی تمتع فیه لان لکل شهر عمرته. اگه در همون ماه بوده احرام نمیخواد، اگه در ماه بعد بوده باید محرم بشه، چون هر شهری عمره داره. روایات این باب 22 به وضوح دلالت میکند اگر در همان ماهیست که معتمر بوده، حق نداره به احرام و عمره محرم بشه. اگر در اون ماه نیست، محرم بشه به احرام و عمره، چون هر ماهی عمره داره. به وضوح این روایات دلالت میکنه بر عدم مشروعیت دو عمره فی شهر واحد و لکل شهر عمرتون رو معنا میکنه روایات. اگه هر روز یه عمره داره، چرا امام میفرماین که اگر رفت بیرون تو اون ماه بود دیگه محرم نشه؟ در مقام بیان وظیفه است. حماد بن عیسی سوال میکنه میخواد وارد مکه بشه، از میقات بگذره، از مدینه مسجد شجریه چه کار کنه؟ امام میفرمان اگه در همون ماهیست که محرم شده دیگه محرم نشه، بدون احرام بیاد. اگه در اون ماه نیست محرم بشه، وی در مقام بیان وظیفه اگه در اون ماه هست نمیتونه محرم بشه. نه عقوبت است نه کفاره است، صورت جهل است. امام بیان میکنه
لازم نیست که محرم بشه دوباره، مرادش اینه
در خدا خیرت بده در مقام بیان وظیفه حماد بن عیسا میگه چیکار کنه. امام میفرمان اگر در اون ماه هست محرم نشود، به غیر احرام بیا، لأن فی کل شهر عمرت. قرینه سوم به نظر ما تمام مسئله احتیاج به قرینه سوم هم نیست. قرینه سوم قرینه مقابله است. دقت کنید این نزاع به وضوح، چنانچه دیروز اشاره کردیم در بین تابعین بوده است که آیا فی کل سنتن عمرتون، یعنی در هر سال یه عمر مشروع است. این که نزاع بوده دیگه، شکی نیست. لذا جمعی از وجوه مکتب خلفا لگفتن لکل سنتن عمرتون، یعنی چی لکل سنتن عمرتون؟ یعنی هر سال یه عمر مشروع است. مکتب اهل بیت در مقابل این نظریه میگه لکل شهرین عمرتون. قرینه مقابله چی میگه؟ نه او باید بگه لکل یومین عمرتون دیگه، نه این روشنه لکل سنتین عمرتون مشروعیت میگه، قرینه مقابله اینم باید مشروعیت بگه. چرا؟ لذا به نظر ما لا شبهت در این که این روایات لکل شهر عمرتون به حکم این قرائن ثلاثه ظهورش در مشروعیت عمر است در هر ماه یک بار. اشکال دومی به دلالت این روایات مطرح شده است و اون اشکال تعارض بین این روایات و روایت ابن ابی حمزه است که مفادش اینه لکل عشرت ایام عمرتون، و این دو طایفه با هم معارضن، بزا حمله بر افضلیت کنیم. مطالب مرقوم آقای حکیم رو در مستمسک صفحه 146 مراجعه کنیم، مطالب جواهر رو در جلد 20 صفحه 463 مراجعه کنیم، روایت رو هم ببینید تا به بررسیش برسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا
بفرمایید
اصلا دلیل اینو ما میخوام بگیم قرینه، نه یعنی قرینیت. به نظر ما قرینه اول و دوم اصلا مطلب رو تمام میکنه، تو احتیاج به قرینه سوم نداریم. روشن فقط احتمال عقوبته. او احتمال دافع داره، بعضی گفتن هم عقوبت حرف آقا عقوبت احتمال یقینا دافع داره، عقوبت باشه تفاوت عقوبت میشه به این معنا نداره. و
خیلی
میرسیم اون بحث رو بعد اشاره میکنیم، بس کردیم نکات مختلفی در بحث، یکی یکی اشاره خواهیم کنیم. بله بله به کتاب علی قال علی ببینید به سه سند نقل شده، چون به سه سند عیب نداره، ممکنه حادثه یکی باشه ولی سه تا سند داره عیب نداره، سه تا سند تضافره دیگه، یعنی مثل اینکه یک نفر بیان برای شما نقل کنن فلانی اینجوری گفت یا سه نفر بیان برای شما نقل کنن فلانی اینجوری گفت، این سه نفر برای ما اقامه سه تا سند میشه، اذا سه تا سند تضافرش کاری نداره، اما تواتر که در کلمات بعضی آمده خب لا نفله ده.
Yes, sir.